برنامه دیگه رفته بود توی بایگانی و داشت خاک میخورد. ما از اول دوره همت گذاشتیم روی این که این 630 دستگاه رو بیم احیا کنیم و یه تیم خیلی قوی هم روی این کار گذاشته شد از طریق شهرداری تهران و شروع کردن به مذاکره کردن و اون تفاهم نامه رو اول زنده کردن مجدد، چون باید میرفتن دوباره با اون شرکت صحبت میکردن که بالاخره تیم جدید اومده بعد 4-5 سال و میخواد این تفاهم نامه رو احیا کنه. خب عدد رقم ها تغییر کرد و مسئله اینجوری داشت. ما این کار رو شروع کردیم، اومدیم 630 دستگاه رو اومدیم، چون میتونستیم 25% به حجم قرارداد اضافه کنیم.
بله.
اومدیم 161 دستگاه دیگه اضافه کردیم، شد 791 دستگاه. بعد اومدیم دوباره به این قرارداد اضافه کردیم، حدود بیش از 1050 دستگاه واگن شد. ما فکر کنیم شیرین ترین کاری که سال گذشته ما انجام دادیم عقد این قرارداد بود که این قرارداد بسته شد و یک قرارداد بسیار فاخر و ارزشمندی که شاید در تاریخ شهرداری تهران یه همچین قراردادی در نوآبگان حمل و نقل تهران بسته نشده، به این حجم قرارداد و به این تعداد واگن مترو که ارسلما معادل 20 سال گذشته اومدیم در یک قرارداد واگن مترو خریداری کردیم که ظرف 2-3 سال وارد شهر تهران میشه. بس. به نظر من این یکی از کارهای بزرگی بود که در شهر تهران برای اولین بار انجام شد سال گذشته.
بسیار.
این که بخوایم نمره بدیم دیگه مردم نمره بدن دیگه، واقعا ما خودمون همیشه دنبال نواقص میگردیم که بریم نواقص رو پر کنیم. شهر تهران هم که اینقدر مشکلات داره که واقعا باید شب و روز دنبال مشکلاتش بودیم و وظیفه‌مون هم هستش، مسئولیت به عهده گرفتیم، باید این کار انجام بدیم.
انشالله که خروجیش احساس میشه در حمل و نقل عمومی در شهر تهران و مردم امتیاز طلایی خواهند داد در این رابطه وقتی که این احساس رو داشته باشن. اما جناب آقا میری، توی کمیته عمران شورای شهر کارگروهی با عنوان تاباوری ظاهرا تشکیل شده که در ارتباط با زلزله احتمالی تهران هست و می‌خوایم که از اقدامات و برنامه‌های این کارگروه هم مطلع بشیم.
من یه نکته رو قبل از این بگم فراموش کردم، ما رو بحث تاکسی برقی هم اقدام کردیم، بود خرید 25000 دستگاه تاکسی برقی هم اقدام کردیم، نمونه‌اش الان شهر تهران اومده.
بله،
که در شورای شهر تهران اومد توی اون محبت رونمایی شد. تاکسی بسیار فاخر و بسیار ارزشمند و خوبیه و واقعا در شأن مردم تهران هستش که همچین خودروهای سوار بشن.
خب حالا بحث تاکسی برقی بحث جایگاه شارژش مطرح میشه.
جایگاه شارژش رو ما با وزارت سمت هماهنگ کردیم، کل این کار داره با وزارت سمت هماهنگ میشه که جایگاه شارژش رو ما در سال گذشته توی بکنم بهمن ما بود ابتدایش افتتاح کردیم و یه برنامه گسترده‌ای شده که در سطح شهر تهران بیش از 700 تا جایگاه شارژ داشته باشیم برای خودروهای برقی از جمله تاکسی و اتوبوس.
این قراره که یه اتفاق بیفته؟
جایگاه شارژش برنامه شده، این الان تو برنامه هستش که دونه دونه داره زیرساختاش انجام میشه که قبل از اینکه ما تاکسی ها بیاد به مرور این جایگاه شارژ هم فعال بشه، اولش هم در جاهایی که دسترسی خود تاکسی ها هستش اونجا افتتاح بشه، بعد بره انشالله با هماهنگیه که خود سیاست گذاری وزارت سمت داره در تولید خودروهای برقی با اونا داره هماهنگ میشه که این جایگاه ها رو شهرداری داره جایگاهاشو پیاشو فضاشو پیش بینی میکنه که اونها هم کارا زیر ساختی و اجرای اون پروژه رو انجام بدن که دسترسیش برای مردم به مرور زمان که تاکسی و خودروهای برقی در سطح شهر میاد این امکانش هم فراهم باشه.
بسیار عالی، متشکرم که بحث برقی سازی رو هم اشاره کردید. برگردیم سر بحث کارگروه تاباوری
که در حضورتون که ببینید، ما یکی از مسائلی که در شهر تهران داریم بحث زلزله هستش. خب زلزله دیرباز بحثای مهم روش انجام شده، ولی ما بر اساسی که تو خود شورای شهر تهران داشتیم کارهای ویژه‌ای روش انجام نشده که واقعا مردم چقدر آمادگی دارن برای زلزله. یعنی امروز اگه ما تو خیابون جلوی مردم رو بگیریم و بگیم اگه زلزله مثلا بالای 7 ریشتر در تهران بیاد شما چیکار میکنید، واقعا مردم ما چقدر آمادگی دارن و چی میتونن جواب بدن، بگن چقدر آمادگی داریم و اصلا میدونیم که باید چیکار انجام بدیم. ما برای اولین بار اومدیم در شورای شهر تهران این کارگروهی رو فعال کردیم به اسم کارگروه تاباوری شهر تهران درباره زلزله که بود 40 نفر از اساتید برتر دانشگاه تهران رو دعوت کردیم که در این زمینه در این حوزه فعالیت دارند و جز اساتید برتر هستند و از جمله اساتید بین‌المللی هم هستند که خب در خارج کشور هم در دانشگاه ها کورسی های به قول معروف آموزشی دارند. اینها رو دعوت کردیم، بحث مفصلی انجام شد. ما بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که باید این کارگروه رو ادامه بدیم و بریم به سمت که یک لایه و یک دستورالعمل تهیه کنیم برای اینکه ما شهر تهران امروز برای پیشگیری و اینکه ما واقعا از این گردنه زلزله‌ای که همه اساتید بلا استثنا اعلام کردن که این زلزله در تهران حتمیه، یعنی ما یک 4 تا سوال مطرح کردیم در بین اساتید در 4-5 جلسه ای که اینها رو به مرور دعوت کردیم. سوال اولمون این بود که آیا زلزله بالای 7 ریشتر در تهران محتمل هست یا نیست؟ که اصلا بعد بریم سراغ کارهای بعدی.
بله.
بلا استثنا اینا بر اساس قرائن و شواهد و اسناد و مدارک گفتن که این زلزله در تهران قطعیه. خب کشورهای خارجی از جمله ژاپن مؤسسات مختلف اومدن در این زمینه نظراتی دادند و نظرات اونا هم هست. گفتم خب اگر پس قطعیه بیایم یه سازوکار ایجاد کنیم که ما قبل از زلزله باید چی کارای انجام بدیم، بعد از زلزله توی تهران باید چی کارای انجام بدیم، یه دستورالعملی داشته باشیم. البته سازمان مدیریت بحران کل کشور فعالیتایی کرده، خود شهرداری تهران هم سازمان مدیریت بحران داره که اونا فعالیت خوبی انجام دادن. با این حال گفتیم ما تجمیع کنیم و به روزآوری کنیم. الان این کارگروه فعال شده توی شورای شهر تهران و خود شهرداری تهران، اساتید هم دعوت کردیم، خیلی اساتید دیگه ابراز علاقمندی و همکاری کردن که بیان تو این زمینه با این کارگروه بپیوندن و نظراتشون رو اینجا اعلام کنن. ما بحث‌های زیادی داریم، از جمله این که ما در بحث تاباوری شهر تهران که یکی موضوعات هستش، بحث مقام‌سازی پل‌ها هستش که ما 66 تا پل رو پیش‌بینی کردیم که اینها پل‌ها در زلزله 6.7 ریشتر اینها اون ستون‌های پل‌ها متأسفانه اینها آرامش کنه و این پل‌ها از حیث انتفاع خارج می. ما
از یک 753 پل و تقاطع غیر همسد که در پایتخت هست فقط 66
تاشه. 66 تاشه اولویت ما هستش. تو اولویت ما هستش که اینها از دور رفته، کاراش انجام شده، کارا نقشه به اونهاش و تقریبا بیش از نیمش الان کار مقام‌سازیش انجام شده.
درسته.
که بقیهش هم انشاءالله تو همین یک دو سال آینده تو برنامه هستش کامل بشه، بعد میریم سراغ پل‌های بعدی که تو اولویت‌های بعدی قرار دارن. اینها تو اولویت اول قرار داشتن که اینها به صورت هر پلی هم که میدونن خدا نکرده زلزله پیش بده، هر پلی هم اگه به نوعی اصطلاح منهدم بشه، دو تا بزرگراه ما از کار میافته، یعنی هم بزرگراهی که روی این پل رد میشه، هم بزرگراهی که زیر این پل هست. این پل هم پلی نیستش که بگم پلای بنایی باشه که راحت بشه با یه لودری حالا جمع کرد مسیر باز کنه، اینا معمولا دال بتونی هست. جمع‌آوری هم پلی که سرنگون بشه حداقل 1-2 هفته زمان میبره اون معبر باز بشه. و حالا تو بخش شرایط، بحث شرایط زلزله هم که اینکه امکانات مکانیزه چجور باشه اون یه بحث متعدد. ما تو بحث زلزله یکی که کار اصلی که داریم فکر میکنیم اینه که ما شبکه معابر ما باید باز باشه برای امداد رسانی و تردد، و اینکه حالا سیاست‌هایی داریم که باید اعمال بشه بحث مختلف داره. یکم بحث ساختمان‌های ما هستش، من هم یه نکته رو بگم چون این بحث مفصله. بحث ساختمان‌های ما هستش که ما 16000 ساختمان رو در معرض خطر دیدیم در تهران، ساختمان‌های بالای 6 طبقه و اینها در شهر تهران داره بررسی میشه وضعیتش که این 16000 واسه الان نزدیک بیش از 1500-1600 تا از این واحدها در واقع بررسی شده، که این 16000 ما می‌خوام یه بررسیه. حالا در واقع باید بگیم بررسی اولیه، نمیتونیم بگیم بررسی کامل چون ما دسترسی به همه مدارکش نداریم، بررسی اولیه انجام بدیم و اونهایی که در معرض خطر اولیه قرار دارن و اونا ببریم تو بحث هشدار ایمنی که واقعا یه تسهیلاتی براشون فراهم کنیم که اینا برن به سمت تخریب و نوسازی، که اینها اون ساختمانایی هستن که در همون مرحله اول زلزله ثانیه‌های اول اینها متأسفانه فرو می‌ریزه و اونها رو ما می‌خوایم شناسایی کنیم در شهر تهران. این یکی از اون کارها هستش. تو خود تهران در قبل از اینکه خود اون یکی از زلزله بیاد ما 10-15 تا کار اساسی باید انجام بدیم که یک دو موردش این هستش. حالا این بحثش طولانی هستش، اگه خواستید ما یه جلسه مفصل بیام در این زمینه صحبت کنیم.
انشالله حتما فرصتی برقرار بشه و توضیحات کامل در این رابطه رو بشنویم. قبل از اینکه از بحث حالا این کارگروه تاب‌آوری و زلزله گذر بکنیم، به طور کلی در ارتباط با بافت‌های فرسوده شهر تهران هم می‌فرمایید که دیدگاه شورا و برنامه هایی که در این زمینه داره چی هست؟
بله، عرضم بزرگتون، خب از دیرباز و بحث بافت فرسوده توی تهران صحبت زیاد شده، یه سری مشوق هایی هم گذاشته بودن که حالا مشوق ها تو دوره مدیریت جدید کم و زیاد می شده.
بله.
تو این دوره مدیریت جدیدی که ما شروع کردیم، ما رو بخش بافت فرسوده مجددن یه اهتمام ویژه گذاشتیم و یه مشوق های خوبی گذاشتیم، از جمله اینکه توی تجمیعی که اینها هم دیگه داشته باشن طبقه افزایش طبقه تشویقی بده. مجددا ما حتی اومدیم با یه چند تا اضافه کردن چند تا از آیتم ها اومدیم افزایش طبقات رو به دو طبقه رسوندیم که اینها مشوق داشته باشه که سرمایه گذاری، کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن در بخش مسکن، اینها یه مشوق های خوبی باشه که بیان تو بافت فرسوده سرمایه گذاری کنن. این مشوق ها گذاشته شده. رایگان شدن هزینه عوارض پروانه ساختمانیشون یکی از مشوق‌های دیگه هستش.
بله.
و اینکه ما در طرح تفصیلی هم در پهنه‌های مختلف دیدیم، علی‌رغم اینکه مثلا ما در خیلی جاهایی که بافت فرسوده نیستش، ما در کوچه‌های مثلا 8 متری یا 6 متری ساختمون 6 متری مثلا ساختمون 4 طبقه مجوز نمیدیم، ولی در بافت فرسوده به خاطر اینکه زودتر اینها نوسازی و احیا بشه اومدیم ساختمون 4 طبقه هم مجوز میدیم. الان دیدید در مناطق که بافت فرسوده هستش، حالا بعضا هم میگم در کوچه 6 متری مثلا ساختمون 5 طبقه 6 طبقه مجوز دادیم، ساختمون 4 طبقه رو مجوز میدن. این که افزایش طبقات دیگه داشته باشه اونا بسته به وسعت زمینش داره، هر چه وسعت زمین بیشتر باشه بله تامین پارکینگ باید بکنه، وسعت زمینش باشه مثلا یا دوبر باشه، شرایط اینجوری داشته باشه افزایش طبقات پیدا میکنه، که این یه مشوق‌هایی هستش برای اینکه واقعا ما از اون آسیب بزرگی که شهر تهران و مردم ما متحمل میشن بتونیم تا اونجایی که میتونیم جلوگیری کنیم.
بله بسیار هم خوب. جناب آقا میری، مسلما نگاه شما با افراد عادی که هر روز توی شهر تردد میکنن فرق اساسی داره. و ما بگید که وقتی از خیابون‌ها بزرگ راه عبور میکنید، یه جایی که توی ترافیک گیر میکنید و یا مسیر رو دچار مشکل میبینید، شما فکر و هدفی در ذهنتون شکل میگیره برای برطرف کردن اون مشکل؟
بریم، ما بارها تو ترافیک گیر کردیم چون ما خط ویژه استفاده نمی‌کنیم. علاوه بر حالا با ما امکانی هم دادن که تو جلسات استفاده کنیم، ولی من خودم شخصا و اکثر دوستانی که در شورا می‌شناسم اینها استفاده نمی‌کنن خط ویژه، و معمولا ما هم تو ترافیک می‌مونیم. روی حساب ما هر جلسه‌ای داریم دورخیز می‌کنیم که یک ساعت یک ساعتیم قبل شرکت کنیم. از اون همین جلسه خدمت شما رسیدم می‌کنم یه 20 دقیقه ما زودتر رسیدیم خدمتتون، باطل این که ما فکر کردیم گفتیم آره تو ترافیک گیر نکنیم بعد بولاشیم خدمت شما. عرضم به حضورتون که واقعش همینه، ما هر تو معابری توی بزرگراه‌ها توی ترافیک متوقف میشیم بلافاصله پیگیری میکنیم که ببینیم این الان خطای بی‌آرتی یا خطای بالاخره خطوط تندرو ما فعال هستش، اتوبوس‌ها میرن میان، بالاخره ما خودمون وسیله امنیت شخصی رو استفاده میکنیم، ما گیر کردیم، مردمی که دارن خطوط عمومی استفاده میکنن اونا براشون مشکلی هست نیست. و از اون طرف هم یه راههای پیش‌بینی میکنیم که الان مثلا توی این معبر گیر کردیم، این امکان این که تقاطع غیر همسط زده بشه و این ترافیکی که در این گروگاه در این چهارراه ایجاد شده میشه با یه تقاطع غیر همسطی این رو ما تسهیلش کنیم و رفت آمد روان کنیم. حقیقت ما خیلی به این مسئله فکر میکنیم، اتفاق خیلی هم گره‌گشا بوده بعضن که ما فکر کنیم با همون ماشین زنگ زدیم که با دوستان
به ذهنتون میرسه
عمرانی برمده. بله با دوستان بفهم. عمرانی فکر کردیم که آقا مثلا تو فلکه دوم صادقی گیر کردیم تو ترافیک، گفتم آقا اینجا طرح داره یا نداره، چون با اساس وسعتی که داره اینجا امکان این که تقاطع غیر همسط زده بشه داره. اتفاقا گفتم آقا طرح قدیمی داره که این باید اگه بخوایم باید کار کنیم روش، باید از رو بررسیش کنیم و طرحهای جدید روش بگذاریم، که گفتم آقا کار کنید. نمونهش از اینها چند تا هست.
الان اینو میفرمایید آقای آقا میری، فکر کنم خیلی از مردم تمایل داشته باشن شما تو محله اونها تردد بفرمایید که
بله نه مردم پیشنهاد بدن باشن. مردم پیشنهاد بدن میگن آقا مثلا این تقاطعی هستش که خیلی تو ترافیک واقعا مردم اذیت میکنه و امکان اینو داره، چون بعضی تقاطع امکانی که تقاطع غیر همسط بزنیم نداره، چون وسعت و فضا و عرصه اطرافش باز نیست. تقاطع همسط بالاخره یه عرصه و فضای مناسبی میخواد که این کار انجام بشه. بالاخره زیرگذر و روگذر و اینها راههایی که تسهیل میکنه رفت و آمد برای مردم و ما چاره ای نداریم، باید در سطح شهر استفاده کنیم. یعنی یه بحثای معماری هستش، میگن آقا اینقدر سطح شهر رو ناهموار نکنید با این تقاطعهایی که میزنید، ولی واقع نگر اگه باشیم بالاخره مردم نیاز به تردد دارن، باید رفت و آمد انجام بشه. ما خیلی جا هستش که قبلا واقعا ترددها اسباب زحمت بوده، الان با یه تقاطعهای غیر همسط اصلا اونجا توقفی نداره، چراغی وجود نداره.
بله
ما تو بزرگراه‌ها که بریم زیاد از این مواقع هستش.
درسته جناب آقا میر، میزان استقبال شما از انتقادهای مردم چقدر هست؟ مستقیم مردم چطور میتونن انتقادشون رو؟
ببینید من چون دیدارهای مردمی دارم توی مساجد میرم،
بله
معمولا مردم شماره تلفن خودم بخوام مستقیما بهشون میدم، یه خط تلفنم بیشتر ندارم، یه خط ایرانسل بهشون نمیدن که ذهنیت برشون ایجاد بشه، همون خط 912 اصلیمو بهشون میدم.
بسیار خوب.
که اینا با من ارتباط بگیرن، مشکلات محلشون رو میگن. اتفاقا ما از طریق انتقادات و مشکلاتی که مردم به ما انتقال میدن یک کلیدها و یک نقاط راهگشایی برای ما باز میشه. ببین شهر تهران بسیار گسترده است، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من از همه جای شهر تهران سر در میارم، اطلاعات کافی دارن. مردم گویا توی محدوده توی منطقه شهر تهران زندگی میکنن، تو همون منطقه محل کسب و کارشونه، حالا نهایتا به مناطق دیگه برای سیل رحم دید و بازدید و یا کارهای مشکلایی که بعضا براشون پیش میاد به صورت گذری میرند و میان، کسی از شرق تهران نمیره غرب تهران مثلا سر بزنه، اگه بگه اسم خیابوناش هم ببرش از ذهنیت نداشته باشه غیر از خیابون اصلی که حالا تردد کرد. کسایی که 30-40 سال توی تهران ساکن بودند و اینها همه جای تهران رو نمیتونن مسلط باشن. ما یه رفیقی داریم، حالا جالب بهتون بگم که این تاکسی داره، من بهشون میگم 118. من خودم یه موقع یه جاهایی میخوام برم، حالا الان که این اپلیکیشن ها اومده راحت‌تر شده، آدم بالاخره میزنه مسیر رو پیدا میکنه. قبلا که یه جایی میخواستم بریم بهشون زنگ میزدم میگفتم فلان جای شهر میخوام برم، از کدوم مسیر برم راحت‌تره؟
درست.
ایشون چون تاکسی داشت همه جای شهر رو رفته بود، خب اینها مسلط بود، ما از اینها اطلاعات میگرفتیم. با این حال که ما خودمون خیلی جاهای اطراف تهران، حالا تو جاهای مختلف تهران، بعضی چون مستاجر هستیم زندگی کردیم، حالا خوشنشینی بودیم یا از این ور اونور رفتیم، حالا بر اساس کارمون رفتیم جابجا شدیم، خیلی جاهای تهران رو مسلط هستیم. و حالا مخصوصا اینکه عضو شورا شهر شدیم، من تقریبا تک تک محلات تهران رو رفتم، چون ما دیدارهای مردمی داشتیم توی مساجد، شاید ما حدود 150-160 تا مسجد رو به صورت دیدار مردمی رفتیم، غیر از اینم به صورت گذری رفتیم جاهای مختلف رو بازدید داشتیم. میخوام عرض کنم که انتقادات مردم و مشکلاتی که مردم مطرح میکنن برای ما خیلی راهگشاست و ما خودمون رو اتفاقا در معرض آراء مردم قرار میدیم که همین حرفا رو با ما بزنن، یه طرحی یه جرقه تو ذهن ما میکنه که یعنی که یه کاری رو یه جا انجام بدیم و یه طرحی رو به وجود بریم که مشکل رو در یه گوشه شهر حل کنیم. بسیار. و این راهنمای مردم واقعا به درد ما میخوره، واقعا مؤثر هست.
و آقا میره به عنوان آخرین سوال فکر میکنم که ما مطرح بکنیم و بپرسیم از شما، بزرگترین هدفی که توی سالهای خدمتتون دارید چی هست و برای تحققش چه میزانی از انرژیتون رو میذارید و تلاش میکنید؟
به ما اهداف زیاد داریم تو خود شهر تهران که واقعا من میخوام متمرکز کنم اهداف رو شهر تهران، بحث کشوری و بحث دیگه نداریم.
بله.
ببینید بزرگترین هدف اینه که مردم واقعا از صبح که میان در منزل خارج میشن، از جلوی در منزلشون یه نظافت خوبی داشته باشه شهر، بیان میخوان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن، یه وسیله حمل و نقل مناسب، حالا چه تاکسی باشه چه اتوبوس باشه چه مترو باشه، وسیله حمل و نقل مناسب واقعا داشته باشه، طرف یه روز خوشی رو داشته باشه، یه من راحت اومدم سر خیابون ایستگاه اتوبوس بود، تا وایسادم 5 دقیقه بعد ایستگاه اتوبوس جلوی من توقف کرد اتوبوس و راحت اومدم، تا حالا تو مسیر مناسب اومدم، خیلی گیروکور و ترافیکی نداشتم و اون زمانی که فکر میکردم 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه راحت به مسیرم رسیدم و برگشتش هم همینطور. ببینید ما همه هم و غممون توی شهر تهران اینه که مردم توی تهران تردد خوبی داشته باشن و کل در واقع شهر تهران، شهرداری تهران همتش رو این گذاشته، نظافت خوبی داشته باشه، حمل و نقل خوبی در سطح شهر تهران داشته باشه، خدمات خوبی به مردم بده تو بخش بازسازی و نوسازی منزلشون و مناسب سازی خوبی داشته باشیم تو سطح معابرمون. ما معابر رو مناسب سازی خوبی انجام دادیم، بودجه خیلی خوبی گذاشتیم، مناسب سازی هم در بحث مردم که به صورت عادی میخوان استفاده کنن، هم معلولین ما هستن که واقعا فضای مناسبی داشته باشن در سطح شهر بتونن استفاده خوبی بکنن و رفت آمد خوبی داشته باشن که اینها واقعا یه قشر جامعه ما هستن که دیده نمیشن. ما اینها رو بخشون خیلی جلساتی داشتیم و سعی کردیم واقعا نظراتشون رو تامین کنیم. این مناسب سازی به درد همه اقشار مردم میخوره و هدف کلی ما آرامش مردم توی شهر خودشونه و تمام تلاشمون این که در بحث حمل و نقل خریدهایی که داره انجام میشه، تو بحث عمرانه مخاره خیلی خوبی انجام دادن، حالا بیشتر نگاه حمل و نقلی بود در این جلسه که ما خدمتتون بودیم، تو بخش عمرانه کارهای خوبی انجام شده، علاوه بر بزرگراه ها پایانه شرق تهران ما به زودی افتتاح میشه که اون واقعا مشکلات ترافیکی که مردم در فلکه اول دارن در بخش دپو تهران پاس دارن، اون مشکلات کلا اونجا مرتفع میشه و فضا باز میشه، کلا انتقال پیدا میکنه به ترمینال شرق، اونجا یه فضای بسیار خوبی ایجاد میکنه که حالا هم فضای خرید خیلی خوبی هست، هم فضای گردشگری خوبی هست، ترمینال شرق فضای خیلی خوبی اونجا داره ایجاد میشه برای مردم. تو بخشای عمرانی کارهای اینجوری زیاد انجام شده، توی تقاطعهایی که ما اصلاحات تقاطعهایی که انجام دادیم در سطح شهر تهران، این بزرگراهای ما یه سری تقاطعهایی داشتن، 98 تا تقاطع داشت که اینها 98 تقاطع ناقص بود و اینها هر سال داره 17-18 تا این تقاطع کامل میشه که هر تقاطع کامل میشه کلی از رفت و آمد مردم رو کاهش میده.
درست.
ما هدفمون آرامش مردم توی سطح شهر تهران هستش، در فضایی که واقعا در رفت و آمد میکنن در سطح شهر تهران و تلاش میکنیم با کارهایی که در بخش عمران و حمل و نقل داریم این آرامش رو به وجود بیاریم که انشالله در بخش فرهنگی اجتماعی هم این روکر در معاملات مختلف باشه و هست انشالله که این فضایی که برای مردم دارن در اعیاد و مناسبت‌ها ایجاد می‌کنن، یه فضای خوب و نشاط‌آوری برای مردم داره ایجاد میشه.
بسیار عالی. آرامش زندگی شهری در شهر تهران هدف‌گذاری اصلی فعالیت‌های شماست. درود بهتون. سپاسگزارم از پاسخگویی شما مسئول محترم جناب آقای سید محمد آقامیری، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران.
منم از شما و همکاران عزیزتون در این شبکه رادیو پل مدیریت تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و این ارتباط موثری که واقعا ما با مردم داشته باشیم برای ما خود ما خیلی جذابیت داره و ما پیگیر این هستیم که این ارتباط رو با مردم بیشتر کنیم. عرض کردم که با دیدارهای مردمی داریم که مشتاق هستیم که با مردم ارتباط داشته باشیم و انشالله این ارتباط ها شکل بگیره و گسترده بشه، هم از شبکه‌های رادیویی هم از شبکه‌های سیما انشالله به امید خود در خدمتتون هستم. ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم. خیلی هم خوب و عالی. فرصت ما در برنامه پل مدیریت امروز تمام شد. پاینده و برقرار باشید همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران. تا درودی دیگر، بدرود.
از چهار راه پارک وی تا راه آهن و ری، سلام من به تهران. از همت و چمران تا سید خندان، سلام من به تهران. هر لحظه و هر آن رفیق من تهران، از قدیم تا الان صاحب خونه توی ما همه مهمان. صاحب خونه سلام سلام تهران، هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه ازت، خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شموم تو.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان و استان تهران.
فرشای باغ ملی تا تو خونه، هم تلخی و هم شیرین، گاهی دلگیر و غمگین، گاهی شادی. فرزند دماوندی برای روز آزادی، شب میلادی. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو. الهی قصه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمروم تو.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا تهرانه. تهران
آدم ها در زمانهای مختلف بنا به حال و احوالی که تجربه میکنن، یک جای خاص رو محل گذروندن زمان یا خودمونی بگم به عنوان پاتوقشون انتخاب میکنن. مثلا در تهران خیلی ها به وقت سبک کردن دل، خلوت با اون بالاسری، همشانه شدن با عزاداران حسینی، سرگرفتن قرآن در شبهای قدر و حتی به وقت جشن و شادمانی مثل تحویل سال، امامزاده صالح رو انتخاب میکنه. امامزاده صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام. موسیقی امامزاده صالح علیه السلام یکی از محبوب ترین و مقدس ترین مکانهای مذهبی تهرانه که مرقد عزیز و شریف صالح نخستین فرزند امام موسی کاظم علیه السلام در اون قرار گرفته. به تعبیر دیگری تهرانی ها وقتی دلتنگ خورشید طوس، حضرت پناه، حضرت امام رضا علیه السلام میشن، سراغ برادرش رو میگیرن. نظر جالبی که در این امامزاده به چشم میخوره نظر نمکه و جالبه گفته شده در زمان قدیم چون در این منطقه از تهران برف زیادی میباریده و باعث یخبندان زمین و مسیر میشده، مردم هر وقت میخواستن زیارت برن با خودشون نمک میبردن امامزاده تا مسیر کمی هموار بشه و گاهی هم از نمکشون به دیگران میدادن. و البته که در سفره‌های ما ایرانی‌ها نمک نماد برکت هم هست و این شد که نذر نمک شد نذر این امامزاده. امامزاده صالح علیه السلام وسط دلهره شهر میون شلوغی بازار تجریش قرار گرفته، جایی که بتونی از زمین و زمان کنده بشی و دقایقی دلارامت باشه و همین یکی از دلایل خوشرنگ و پررنگیه که افراد زیادی رو به تهران میکشونه تا زائر حضرت باشن و کاش میون دعا کردنهاشون یاد دیگران رو هم به گوشه قلبشون سنجاق کنه. تهرانگرد، کاری از پخش شبکه رادیویی تهران.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه،
گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی. دوره جامعه توانمندسازی متخصصین